ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک عضو کابینه جنگ اسرائیل میگوید ایران هزینه حملات اخیرش را پرداخت خواهد کرد. به گزارش NBC، جو بایدن از نتانیاهو خواسته دفع موفقیت آمیز حملات ایران را یک پیروزی بداند و از حمله به ایران خودداری کند. به گفته یک مقام کاخ سفید آمریکا، در واکنش احتمالی اسرائیل به ایران شرکت نخواهد کرد. بنی گانتس وزیر ارشد کابینه جنگ اسرائیل روز یک شنبه حکومت ایران را یک معضل جهانی خواند و افزود اسرائیل ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی که برپا کرده و ایران را وادار به پرداخت بهای سنگین خواهد کرد. بنی گانتس افزود دنیا به صورت روشن در کنار ما و در تقابل با تهدید ایستاد که این یک دستاورد راهبردی است و باید آن را به اهرمی برای امنیت اسرائیل تبدیل کرد. به گفته این عضو ارشد کابینه جنگ اسرائیل، رسیدن به اهداف جنگی در غزه، بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس و رفع تهدید از مناطق شمالی و جنوبی اسرائیل در صدر اهداف این کشور است. یوآف گالانت، بنی گانتس و بنیامین نتانیاهو سه دولت مردی هستند که از سوی وزیران کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل مأمور تعیین نحوه واکنش اسرائیل به حمله نظامی ایران به اسرائیل شدند. شبکه آمریکایی NBC گزارش داد جو بایدن در گفتگوی تلفنی بامداد یک شنبه با بنیامین نتانیاهو از اسرائیل خواست به موفقیت به دست آمده در دفع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی اکتفا کرده و از حمله به ایران خودداری کند. روزنامه اسرائیلی هیوم نیز با انتشار مطلبی مشابه نوشت آقای بایدن ضمن تأکید دوباره بر تعهد آهنین آمریکا به اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته که موفقیت اسرائیل در همکاری با آمریکا و کشورهای متحد در مهار حملات نظامی ایران را پیروزی بداند و از نشان دادن واکنش بیشتر خودداری کند. همچنین جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با NBC گفت آقای بایدن معتقد نیست که حمله نظامی ایران به اسرائیل الزاماً به یک جنگ گسترده‌تر تبدیل خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام کاخ سفید تایید کرد که جو بایدن در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل به او گفته است که ایالات متحده در واکنش احتمالی اسرائیل به ایران شرکت نخواهد کرد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی مشابه این نقل قول را از آقای بایدن مبنی بر عدم مشارکت آمریکا در پاسخ اسرائیل به ایران منتشر کرده بودند. در همین حال یک مقام اسرائیلی به شبکه CNN گفته است که اسرائیل به حمله نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسخ خواهد داد، اما دامنه این واکنش هنوز تعیین نشده است. از سوی دیگر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد حمله شامگاه شنبه جمهوری اسلامی به کشورش فرصتی برای ایجاد ائتلاف در برابر تهدید تهران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شماری از سفرهای خارجی در تهران اعلام کرد تهران از 72 ساعت قبل کشورهای همسایه را از تصمیم خود در مورد حمله به اسرائیل آگاه کرده بود. به گزارش تسنیم، حسین امیر عبداللهیان در این باره گفت به کشورهای همسایه که پایگاه‌های آمریکا در آنجا قرار داشت گفته شده بود که قصد حمله به نیروهای آمریکایی را در دستور کار نداریم. آقای امیر عبداللهیان روز یکشنبه در تشریح ابعاد حمله موشکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل گفت محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل به این معناست که جمهوری اسلامی هیچ هدف غیر نظامی را در پاسخ خود تعریف نکرد و نیروهای مسلح ایران هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی را مورد هدف قرار ندادند. از طرف دیگر با توجه به رهگیری تمام پهپادها و موشک‌های کروز ایران، طبق گزارش رسیده تنها چند موشک بالستیک ایران به یک یا دو نقطه نظامی اسرائیل اصابت کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم این نوع حمله محدود ایران آیا آن بازدارندگی را که مد نظر جمهوری اسلامی است در اسرائیل ایجاد می‌کند؟ عطا هودشتیان:
فکر می‌کنم که پاسخ منفی باشه. شما اگر در نظر داشته باشین که جمهوری اسلامی وضعیت امنیتی خاورمیانه رو در طول حداقل دو دهه اخیر به دقت رصد کرده، میدونه که اسرائیل به همراه نیروهای پشتیبان خودش یعنی ایالات متحده و دیگران امکان زدن پهپادهای از این دست رو داره. نیروی دفاعی اسرائیل این امکان رو داشته و به این لحاظ هر کسی که این گونه هدفگیری رو بررسی بکنه که اهداف غیر مسکونی بودن، اهداف نظامی بودن، اهدافی بودن که مراکز اقتصادی اسرائیل رو در نظر نداشتن، بلکه به روی زمین خشک بدون کسی اینکه کسی مورد ضربه قرار بگیره رو ایران هدف گرفت در خاک اسرائیل. بنابراین ایران به نظر میاد که میدونسته که اگر این پهپاد رو بفرسته به خاک اسرائیل در واقعیت کلام نمیرسه و شاید یکی دوتش برسه، بقیه رو میزنن. این مسئله بسیار مهمه که اردن وارد ماجرا شد. امروز صبح تلویزیون فرانس 24 اطلاع داد که حتی فرانسه چند پهپاد ایران رو زده که در مسیر رفتن به اسرائیل بوده، برای اینکه اطراف پادگان‌های فرانسه در منطقه می آمده. میخوام بگم که یه نوع اتحاد نانوشته یه به وجود اومد و این رو جمهوری اسلامی داره می بینه و موقعیت خودش رو به نظر من بسیار لرزان می بینه و بیش از این عمل نخواهد کرد.
چنین حمله چقدر باعث میشه که اسرائیل در برخوردش با ایران تدابیرش رو تغییر بده؟
خب ببینید، تا کنون اسرائیل بهانه خیلی مستقیمی برای دخالتگری نداشته، برای حمله به ایران اونطور نداشته. گروه ها و کشورهای اروپایی اندک خجالتی برای برخورد میکردن، از جمهوری اسلامی میترسیدن. امروز به نظر من جمهوری اسلامی در دام اسرائیل افتاد و اتفاقا بهانه به دست اسرائیل داد که اسرائیل با این نظر که صدها پهپاد به سمت خاکش حمله بر شده اند بتونه که بگه من الان میخوام بزنم. و اتفاقا میخوام بگم که کشور دول غربی این دفعه دیگه به سر خجالتی برخورد نمی کنن با جمهوری اسلامی. اونها هم از این حملات چه بسا مستقیم و غیر مستقیم دفاع کنن.
خب جمهوری اسلامی مدام تاکید میکنه که از حق مشروع خودش در پاسخ دادن به حمله اسرائیل علیه کنسولگریش استفاده کرده و طبق قوانین بین الملل میگه که در واقع من حق پاسخگویی داشتم و از این حق پاسخگویی استفاده کردم. از این نظر شما چه فکر میکنید؟
از نقطه نظرم برای هواداران جمهوری اسلامی که امروز در جهان بسیار کم هستن، حتی روسیه و چین هم واقعا از ایران دفاع نخواهند که در آینده، برای اونها شاید قانع کننده باشه. اگر این منطق رو ما در جلو بگذاریم، اسرائیل در خاک که کشور ثالثی به منافع و به صلاح حاکمیت ارضی ایران یعنی سفارت ایران حمله کرده، خب ایران میتونست از سوریه این کار رو بکنه، ایران میتونست از سوریه حمله بکنه به منافع اسرائیل، یه پادگان نظامیش رو یک سفارت توی هم جای دیگر بزنه در جای دیگه. اینه که ایران دیوانگی کرد جمهوری اسلامی و داره خاک یک کشور دیگر رو حمله میکنه، تمامیت ارضی اون رو مورد اصابت قرار داده و این دست در واقع با هر مشروعیتی باشه، با هر بهانه‌ای باشه، همچه که میفهمه، و دست اسرائیل باز میکنه برای حمله به جمهوری اسلامی. و این خیلی برای ما شرمنده هم جای شرمندگی داره، برای اینکه مردم ایران مورد اصابت قرار میگیرند و جنگ خانمانسوز میتونه مردم هم اسرائیل و مردم منطقه رو و مردم ایران رو مورد اصابت و تباهی قرار بده.
با توجه به حمایت هایی که آمریکا از اسرائیل کرد، از قبیل ارسال جنگنده هایی که بتونه به هر حال قدرت نظامیش رو بالا ببره و بعدم رهگیری پهپادها و موشک های کروز ایران، آیا از نظر جمهوری اسلامی الان آمریکا شریک اسرائیل محسوب میشه؟
ببینید، آمریکا به طور طبع بایدن نمیخواد به طور مستقیم دخالتگری در این جنگ داشته باشه و اینو گفته. اما به طور کلی تمام قد در برابر جمهوری اسلامی از اسرائیل پشتیبانی میکنه. اما اگر خب گفته دیگه خودتون میدونین که گفتن که اگر اسرائیل به ایران وارد با ایران وارد جنگ بشه شرکت در جنگ به طور مستقیم نمیکنه اما از اسرائیل دفاع میکنه. این به این معنی که مثلا پایگاهاشو در قطر که خب هزاران به اصطلاح سرباز ایالات متحده اینجا مقیم هستن در اختیار بگذاره یا مهمات بده یا پشتیبانی یا لوجستیکی داشته باشه اما شرکت مستقیم نمیکنه. اما این برای اسرائیل مهم نیست، مهم اینه که ایالات متحده قبول بکنه که در نهایت الان چون ایران اسرائیل مشروعیت این رو داره که چون به به سرزمینش حمله شده، حالا اصابت کرده زمین رو نکرده یا یه درصد کرده از مجموع صدها پهپاد مهم نیست حمله شده، الان مشروعیت این رو اسرائیل داره برای اینکه حمله به ایران بکنه. و می‌دونیم که اونجایی که میخواد حمله کنه فکر نمی‌کنم مثلا فرض فهم این دوستون من مناطق مسکونی در ایران باشه بلکه مناطق اتمی، یعنی اون تارگت اصلی که اسرائیل در نظر داره در واقع مرکز اتمی. این مسئله برای اسرائیل مهمه. این چیزی که مربوط به اسرائیل مسئله اتمی ایرانی که اسرائیل بتونه هرچی نمیخواد که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه.
گفتگویی بود با عطا هودشتیان. اما شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام اسرائیلی که به نام او اشاره نشده گزارش داده که اسرائیل به حمله اخیر ایران پاسخ خواهد داد، اما مشخص نیست آیا اسرائیل در این پاسخ قواعد را رعایت خواهد کرد یا نه. هومن عسکری در گفتگو با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان از او درباره معنای این اظهارات و منظور از رعایت قواعد پرسیده است.
تحلیلی که در ایران ارائه میشه از جانب بر حال مقامات جمهوری اسلامی و رسانه ها این هستش که کاری که اسرائیل انجام داد در واقع خروج از قواعد بود، به این شکل که مکان کنسولی که حالا هرچند این مورد مناقشه است به لحاظ حقوقی.
چرا مورد مناقشه است؟
بعضی ها کنوانسیون های بین المللی که ناظر بر مسئولیت اماکن دیپلماتیک هست رو به معنای این تلقی میکنن که این خاک اون کشور هست و مسئول از هر گونه تعرض. یک تفسیر دیگری که حتی بعضی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم طی روزهای اخیر بهش اشاره کردن این هست که به این خاطر که در حقوق بین‌الملل ما زمانی که از خاک کشور صحبت می‌کنیم این فضای بالای خاک یعنی آسمان اون منطقه و زیر زمین رو هم شامل میشه و این در مورد کنوانسیون‌های اماکن دیپلماتیک مستاق نداره، پس اینها خاک اون کشور نیست. اما در طرف اسرائیلی کاری که ایران دیشب انجام داد یک در واقع حرکت به سمت مرزهای بود که تا به الان بهش ایران نزدیک نشده بود، هم به لحاظ حمله مستقیم به مناطق در داخل خاک اسرائیل و هم حتی مهمتر از اون اینکه این حمله از داخل خاک ایران انجام بشه و مسئولیت اون بر عهده گرفته بشه. این از یعنی در واقع به نظر میرسه که در طرف اسرائیلی اون چیزی که ما از گزارش ها میبینیم یک خط قرمزی هست که ایران ازش گذشته و حالا سوال این هستش که آیا اسرائیل باید این قواعد درگیری جدید رو که ایران در پی تصویب اون هست رو بپذیره یا نه. به خاطر که مثلا ما صحبت‌های سلامی رو داشتیم فرمانده سپاه، صحبت‌های باقری رو داشتیم رئیس ستاد کل امروز که صحبت کردن از این که از این به بعد اگر اسرائیل در هر جایی در منطقه یا در داخل ایران اقدامی رو انجام بده ما از خاک ایران بهش پاسخ خواهیم داد. این یک قاعده جدیدی است که ایران میخواد که ثبت بکنه. حالا خطر بزرگی که این موضع گیری از جانب مقامات ایرانی داره این هستش که حمله به منافع ایران در کشور ثالث در منطقه رو با حمله به خاک برابر. این ممکن هست که اثر بازدارنده داشته باشه، یعنی هدف مقامات ایرانی به نظر میرسه که این باشه، اما در مقابل اگر که یک سیاستمدار اسرائیلی اونجا نشسته باشه و این رو در نظر بگیره که خب قاعده این هست که هر کدوم از این اقدامات اثر برابر خواهد داشت، پس چرا ما به خاک ایران حمله نکنیم به جای اینکه بیایم ایران رو در منطقه باهاش درگیر بشیم. لذا این سوال اصلی هست به نظر من که الان در اسرائیل به دنبال پاسخ بهش هستن که آیا ما این قواعد درگیری رو باید بپذیریم یا نه و اینکه پاسخ ما در چه حدی باشه. پس به صورت خلاصه میشه گفت که عبور اسرائیل از قواعد پیشین به معنی خواهد بود که اهدافی رو در داخل خاک ایران هدف قرار بده مشابه یا حتی بیشتر از سنگین‌تر از کاری که در واقع ایران شب گذشته انجام.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌الملل و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.